سلام هموطنان عزیزم، من شهرزاد گنجی هستم و با پیک نیمروزی همراه شما خواهم بود.
سامانه ستاد که بازار مجازی برای مناقصات، مزایده ها و خریدهای کالا و خدمات دستگاه های دولتی و عمومی است.
برخی هموطنان میگن کمبود داروخانه های شبانه روزی مشکلاتی برای اونها به همراه داشته.
شیرین کردن آب دریا به ویژه برای استفاده استانهای ساحلی یکی از راه حل‌های مدیریت منابع آبی کشور است. روشی پرهزینه و کم بازده که حالا عده‌ای از جوانان کشورمان با روشی ابداعی این مشکلات را تا حد زیادی کاهش دادند.
یازده روز به اربعین حسینی باقی مونده و هر روز به آمار زائرانی که قصد سفر به عتبات عالیات رو دارن اضافه میشه. در روزهای گذشته برخی زائرا برای تهیه بلیط اتوبوس با مشکلاتی مواجه شدند. برای بررسی این موضوع ارتباط تلفنی داریم با مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. آقای باقر جوان، حضور شما سلام میکنم. به پیک نیمروزی خوش آمدید.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت از پنیسکا خانم گنجی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز پیک نیمروزی رادیو ایران.
آقای باقر جوان، روند فروش بلیط های اربعین به چه صورتیه و تا الان چه تعداد زائر بلیط تهیه کردن؟
من خدمت عرض می کنم با توجه به شرایط ظرفیت ناوگان ما، کما اینکه در مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت زائرین عزیز، ما مجموعاً 80,000 نفر صندلی ظرفیت جابجاییمون در 400 شبانه روز هست. خب دیروز ما این ظرفیت رو رد کردیم، یعنی 82,000 نفر رو جابجا کردیم با ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و به نوعی تمام 8,000 دستگاه ناوگانی که تخصیص داده شده برای طرح اربعین درگیر شدن در این فرآیند. خب شرایط به گونه‌ای است که با این وضعیت وقتی ناوگان حرکت می‌کنن میرن به سمت مرزها، مجدد ما فقط میتونیم رو ناوگان بازگشتی برنامه‌ریزی بکنیم. شرایط رو ملاحظه میفرمایید که خیلی عظیم زائرین و مشتاقان زیارت اربعین حرکت کردن، هم با ناوگان شخصی خودشون هم در محل پایمال مسافرین مطالبه گر ناوگان و بلیط هستن برای این که حرکت بکنن. مجموعاً 282,000 نفر زائر تا حال حاضر جابجا شدن از ایام گذشته، یعنی از 6 روز گذشته تا الان، و به نظر میرسه که در ایام آتی هم ما با رشد بی سابقه استقبال از طرح اربعین با ناوگان حمل و نقل عمومی خواهیم بود. موظفیم که به صورت 24 ساعته شبانه روز در خدمت زائرین باشیم. اگر نقصی رو در خدمات ملاحظه میفرمایید، به خاطر این هست که ما میزان تقاضامون از عرضمون بالاتر رفت.
آقای باقر جوان، گفته شده بود که برخی دستگاه دولتی ناوگان‌های خودشون رو برای افزایش ظرفیت حمل و نقل زائرها در اختیار میگذارن. این امر محقق شده اصلا؟
بله سرکار خانم گنجی، اشاره ظریفی فرمودید. ما جلسات مکرر، مکاتبات و متاسفانه در حال حاضر حتی یک دستگاه از این ناوگان رو هم نتونستیم در اختیار بگیریم که متاسفانه این خودش باعث شده که یک مقدار برنامه‌ریزی ما در سفرهای داخل کشور هم دچار مشکل بشه. ما ناگزیر شدیم که از سرویس های حتی اضطراری داخل کشور هم یه مقدار کم بکنیم بیاریم در خدمت زائرین عزیز و این خودش مشکلاتی ایجاد کرده. خیر، تا حالا یک دستگاه هم از این ناوگان تخصیص پیدا نکرده. داشتم توضیح میدادم که ما دیگه الان با توجه به اینکه تمام ناوگانمون اومدن چرخو، ناگزیریم برای اینکه ناوگان جدید وارد پایانه بشن و بر اساس اون بلیط فروشی انجام بشه، زائرین عزیز حضور پیدا میکنن به صورت نوبتی بر اساس سرویس هایی که به صورت فوق‌العاده دایر میشه و از سامانه تمام کنترل میشه. این بحث خیلی مهمه. مستظر هستید که بعضا اتفاق میفته، خدای نکرده فردی به قصد سودجویی بیاد بلیط رو خریداری بکنه جای دیگه با قیمت گزاف بفروشه. برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته، تنها مرجع معتبر همون سامانه سماح بود. ارتباط برخط رو برقرار کردیم با سامانه سماح. امروز که خدمتتون هستیم بر اساس کد ملی اون زائر محترم استعلام میشه از سامانه سماح. هیچ اتفاقی هم نمیفته اگر اسمش به نوعی در سامانه نباشه. فقط خواهش میشه ازش که تشریف ببرن و ثبت نامش رو تکمیل بکنن، در اون صورت بلیط هم صادر میشه. بنابراین بله، این هم مزاحمتی برای زائرین عزیز نداره، ولی برای افرادی که میخوان خدای نکرده تعدادی بلیط رو همینجوری خریداری بکنن ببرن در بازار آزاد، مطمئنا این افراد دیگه به این شکل میتونن حذف بشن و در اون چرخه قرار نگیرن، تکرار بلیط هم نخواهد.
درسته، یعنی الان دیگه فروش بلیط خارج از سامانه اصلا نداریم.
نه دیگه، خارج از استعلام از سامانه تمام دیگه. این برای ما مهم است که بله. همکاران بنده در تمام پایانه های مسافربری تک به تک اون کد ملی هایی رو که بر اساس احراز هویت ظاهر محترم و عزیز انجام میشه در سامانه تمام استعلام بکنن. اگر استعلام مثبت بود و تک ثبت نام تکمیل بود بلیط صادر میشه، اگر نه باز هم مشکلی وجود نداره. من این رو تاکید میکنم، خواهش میشه از اون ظاهر محترم تشریف ببرن ثبت نامشون رو کامل بکنن. یعنی فی الواقع هم نقل عمومی در خدمت همه زائرین هست. احیانا اگه زائر از این نتونسته این کار رو انجام بده، فقط خواهش میکنم که تکمیل بکنه که ما بتونیم شناسایی بکنیم زائرین از رو از افرادی که خدای نکرده میخوان مقاصد دیگری رو پیگیری کنن.
پس ثبت نام در سامانه سماح کاملا ضروریه.
ضروری.
بسیار سپاسگزارم آقای باقر جوان، مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، با شما خداحافظی میکنم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت مناطق آزاد و ویژه تجاری تا 45 روز دیگه برای انجام معاملات خودشون به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد متصل میشن. طبق ماده 50 قانون احکام دائمی کشور، همه دستگاه‌ها برای انجام معاملاتشون باید به سامانه ستاد متصل بشن. خانم معززی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
یک درخت 500 برگ کاغذ A4 تولید می کند و قطع 2 میلیون درخت منجر به تولید 1 میلیارد برگ کاغذ می شود. آقای عسکری رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت می گوید
1 میلیارد برگ کاغذ فقط تو سال مثلا 1400 صرفه جویی شد.
این صرفه جویی نتیجه راه اندازی یک سامانه است. آقای مفتح، معاون وزیر اسبق بازرگانی،
در این سامانه ما شاهد رقابت دائمی و مستمر عرضه کنندگان کالا هستیم.
سامانه ستاد که بازار مجازی برای مناقصات، مزایده ها و خریدهای کالا و خدمات دستگاه های دولتی و عمومی است. آقای عسکری رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت میگوید
مثلا 10 تا مونیتور برای در واقع اون مجموعه شون خریداری بکنن اعلام میکنن، از اون سمت تامین کننده ها یا مناقصه گرا مراجعه میکنن، اسناد رو دریافت میکنن و بعد متناسب با اون معاملهی که مد نظرشون هستش ارسال پیشنهاد قیمت میکنن.
قوانین مختلفی برای اینکه دستگاه ها معاملاتشان را در سامانه ستاد انجام دهند وجود دارد. آقای عسکری رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت میگوید
ماده 9 قانون برنامه 5 ساله 6 و ماده 50 قانون احکام دائم.
طی بررسی که در گزارش گذشته صورت گرفته، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جزو دستگاه‌هایی بود که هنوز به سامانه ستاد متصل نشده. به همین جهت سراغ دبیر شورای عالی مناطق آزاد رفتیم تا دلیل آن را جویا شویم. آقای محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت
در داخل مناطق ما زیرساخت‌ها را آماده کردیم و همین الان در حال بهره برداری هستیم. فقط لینک سامانه‌های ما به ستاد یک مقدار با تأخیر مواجه شده. علتش هم یک مسئله فنی بوده. نهایتاً ما تا 45 روز آینده این اتصال رو برقرار می‌کنیم.
آنطور که آمارهای سامانه ستاد نشان می‌دهد، از تاریخ 15 مرداد تا 13 شهریور 58 دستگاه دیگر به سامانه ستاد متصل شدند و در مجموع 1700 دستگاه معاملاتشان را در این سامانه انجام می‌دهند. آقای عسکری رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت می‌گوید
حداقل 10% تا 25% صرفه‌جویی میشه تو هزینه‌های عمومی برگزاری معامله.
اما هنوز 450 دستگاه دیگر به این درگاهی که محلی برای ثبت معاملات است متصل نشدند که سازمان حراست کل کشور و مرکز قلب ایران از جمله این موارد هستند.
اما گزارشی بشنوید درباره کمبود داروخانه‌های شبانه روزی از همکارم خانم کارگر.
درد و بیماری زمان مشخصی نداره و ممکنه وقت و بی وقت هر فردی رو روانه داروخانه ها کنه. برخی هموطنا در این باره گفتن
یکی مثل ما که پاکتش میاد چرا نباید تو پاکتش یه دونه باشه؟ تو ورامین باشه، تو کرج باشه.
من از تعداد داروخانه های شبانه روزی اطلاعی ندارم، اما دارم میبینم بعضا بیماران دیگری که خیلی، مخصوصا از کسایی که اطراف تهران دارن میان یا بعضا از شهرستان میان، این خیلی موزل بزرگیه.
برخی هموطنان میگن کمبود داروخانه های شبانه روزی مشکلاتی برای اونها به همراه داشته.
خیلی کمه، میگم از صبح از دیشب خواب نداشتیم، دنبال دارو بودیم.
نمیذارن که مثلا اگه توی منطقه مثلا اگه دو تا داروخانه شبانه روزی باشه تعدادش بشه 3 تا.
این در حالیه که کسانی هم که دنبال تبدیل داروخانه به داروخانه شبانه روزی هستن با موانع زیادی مواجه میشن.
شما مثلا اقدام کردید؟
چون شرایطی که داروخانه شبانه روزی دارن کلا شرایط آسونی نیستش که هر کسی بتونه اون شرایطو مهیا کنه.
اما مسئولین سازمان غذا و دارو میگن تبدیل داروخانه به شبانه روزی کار ساده ایه. دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت
جواز داروخانه ها برای شبانه روزی شدن محدودیت نداره و ما الان محدودیتی برای درخواست برای اینکه داروخانه شبانه روزی فعالیت کنن نداریم.
چه ویژگی باید داشته باشه داروخانه که بخواد شبانه
روزی؟ ویژگی ها توسط معاونت غذا و دارو اعلام شده،
موضوعی که در عمل هم چندان ساده نیست. دکتر مینا آژوغ رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو توضیح داد
به دانشگاه مربوط درخواست ارسال میشه، دانشگاه در اولین فرصت بررسی میکنه و بازدیدی که نیاز باشه چک میکنن گزارش بازدید. حداقل باید 1 سال از شروع فعالیت داروخانه روزانه گذشته باشه
و باید برای حل مشکلات مردم و داروخانه ها این فرآیندها سرعت بیشتری بگیره. یک داروساز بخش خصوصی توضیح داد
این موضوعی که هست از شهرهای دیگه مراجعه میکنن در خصوص داروخانه های شبانه روزی. حالا یه ده امکانات دارن داروخانه ها میدن، یه عده ندارن نمیدن و این مشکل مواجه هستیم به صورت مکرر.
در حال حاضر بیش از 14600 داروخانه در کشور وجود داره که تنها 2100 داروخانه اون شبانه روزیه. بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 60% بیمارستان های دولتی و 55% بیمارستان های خصوصی فاقد داروخانه شبانه روزی هستند که این موضوع مشکلات متعددی برای بیماران ایجاد کرده.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت سامانه آب شیرین کنی شدن که میتونه راندمان شیرین سازی آب دریا رو از میانگین 50% جهانی به 95% برسونه. همکارم هوشیار.
شیرین کردن آب دریا به ویژه برای استفاده استانهای ساحلی یکی از راه حل‌های مدیریت منابع آبی کشور است. روشی پرهزینه و کم بازده که حالا عده‌ای از جوانان کشورمان با روشی ابداعی این مشکلات رو تا حد زیادی کاهش دادن. توضیحات علی زینعلی مدیر تیم طراحی و تولید دستگاه.
دستگاه 95% راندمان داره بدون ماند، بدون نیاز به فیلتر این سامانه انجام میشه با کمترین مصرف برق.
رزونانس مولکولی بدون غشا تکنولوژی منحصر به فردی است که مهندسان کشورمان با بهره گیری از فناوری‌های ترکیبی پیشرفته و با تولید کاتالیست‌های بومی شده آب دریا رو شیرین می‌کنند. بشنوید توضیحات آقای بیرانوند مدیر تحقیق و پژوهش دستگاه در خصوص فناوری خاص آن.
مستقیما آب دریا درونش ورود پیدا می‌کنه بدون پیش تصفیه، وقتی که وارد شد توسط یک تکنولوژی فیمابین الکترونیک، الکتروشیمی، مکانیک و بعد وارد این یونیت ها میشه و عمل جذب ویست یا املاح مختلفی که ما به دستگاه شناسایی میکنیم ویست خارج میشه. درون اون یونیت های ما یک همچین فیلتری هست که بر اساس رزونانس و بعد توسط یک مکانیزم پیشرفته‌ای که درون این یونیت ها قرار دادیم این رو وارد ویست میکنیم. چون مرحله اول ما این رو به آب خوردن یعنی در زیر 200 پی پی ام تبدیل میکنیم.
این محققان از 5% پسماند باقی مانده هم نوعی ژل تولید کردند که از طریق آن میتوان در ابعاد وسیع طبقاتی کشاورزی ژلوپونیک انجام داد. اهمیت ماده ابداعی از پسماند این دستگاه از زبان آقای شعبانی متخصص ژنتیک و اصلاح نباتات.
میتونیم ادعا کنیم ماده رو تولید کردیم که 100% معدنی هست و هیچ کربنی درش نداره. خوبی این ژل اینه که آبو به صورت نیاز گیاه در اختیار گیاه قرار میده تا 300 برابر آب در خودش نگه میداره.
این سامانه جدید آب شیرین کن تست های اصلی خودش رو پشت سر گذاشته و در مرحله ثبت نهایی. آقای نظری رئیس مرکز نوآوری کیش و توضیحات در خصوص روند ثبت نهایی این دستگاه.
فعلا آزمون های فنیش خود رو در مقیاس موجودش پس داده، یعنی آب ورودیش تست شده، آب خروجیش تست شده، برای چند روز کار کرد، عملکردش تست شده. تا همینجاش هم واقعا دستاورد شگرفی برای دانشمندان جوان ایرانی بوده.
توضیحات حمایتی سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد از این طرح.
در بعد صنعتی ما بتونیم انشالله از این روش استفاده بکنیم، ولی تا همین جایی که الحمدلله عزیزان ما تونستن کار رو ببرن جلو، میشه گفت که یک معجزه در و یا یک انقلابی در عرصه تصفیه آب و تأمین آب شرب برای همه هموطنانمون در اقصا نقاط کشور رو ما میتونیم داشته باشیم.
از ویژگی‌های دیگر این سیستم نوین میتوان به طراحی آن برای مصارف خانگی هم یاد کرد. این سامانه جدید شیرینسازی آب دریا تا میزان 30% میتونه هزینه های شیرینسازی آب رو کاهش بده.
پایان پیک نیمروزی، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر باشه. انشاءالله ساعت 14:47 هست، 15 شهریور 1401، 9 صفر 1444، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در این بخش من مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود انشاءالله، به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، با امید به همراهی شما عزیزان انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتون خواهیم بود. لحظات دیگر فقه پویا رو پخش میکنیم و بعد از اون خاطرات ماندگار با موضوع خاطرات دوران دفاع مقدس تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16 زلال تاریخ رو پخش خواهیم کرد که حجت الاسلام دکتر جباری به بررسی تاریخ اسلام از نگاه شیعه پرداختن، و بعد از اون 16:30 مسیر عاشقی پخش میشه و نمایشی با نام مسیر عاشقی در این مجموعه تقدیمتون میشه. ساعت 17 برنامه زنده در مسیر بهشت رو همکارانمون تقدیم حضورتون میکنن، و بعد از اون هم ساعت 18 پرسمان اعتقادی پخش میشه که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 18:45 سخن عشق رو میشنویم. حجت الاسلام محتشمی به بیان نکاتی از غزلیات حافظ پرداختن در این برنامه، و بعد از اون هم کلام امام رو خواهیم شنید. و بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله برنامه خانه دوست رو پخش میکنیم که ویژه از آن مغرب از رادیو معارف هست، و با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:44. هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 19:26 هست. پس از اون 25 روایت کتاب پخش میشه و روایت کتاب بریده بریده در این مجموعه تقدیمتون میشه تا ساعت 20:20 که منشور امیر رو تقدیم علاقمندان میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به بررسی نامه 39 نهج البلاغه می‌پردازند. 20-35 دقیقه گنج سعادت رو پخش خواهیم کرد که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. حجت الاسلام و المسلمین الهی در این باره صحبت می‌کنند در این برنامه. انشاءالله بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم ابتدا برنامه برکرانه نور رو پخش میکنیم که اختصاص داره به تفسیر آیات 14 تا 16 سوره مبارکه آل عمران از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی، و در پایان هم 21:40 دقیقه نسیم وصل پخش میشه طبق روال سه‌شنبه شبها، و انشاءالله دعای توسل رو در این برنامه پخش و قرائت میکنه با صدای آقای حاج غلام رضازاده. انشاءالله که برنامه های این بخش رو بشنوید و مورد نظرتون قرار بگیره، و بسیار ممنون هستیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید و همراه ما هستید. عرض کردم اولین برنامه ما در این بخش فقه پویا هست. موضوعش جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تنظیم رفتار اجتماعی مسلمین هست که این برنامه رو 39 دقیقه با هم میشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. من محسن مؤمنی هستم و این برنامه فقه پویاست که تقدیم شما میشه. جایگاه امر معروف و نهی از منکر در تنظیم رفتار اجتماعی جامعه ما یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که ما در جلسات متعددی پیرامونش بحث کردیم با حضور کارشناسان محترم جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، هر دو عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. حاج آقای هدایت نیا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر حکمت نیا و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. جناب حکمت نیا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و دوست گرامی خودم جناب استاد هدایت نیا و شنوندگان فرهیخته این برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. خب شنوندگان محترم میدونن که این 15 برنامه از سلسله جلساتی هستش که پیرامون امر معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم با کارشناسان محترم، و اگر موفق نشدید برنامه قبلی ما رو گوش کنید و پیگیر باشید، میتونید به آرشیو برنامه فقه پویا در صفحه اینترنتی رادیو معروف رجوع کنید و انشالله که این برنامه تا الان مورد استفادهتون قرار بگیره. و ما در جلسه گذشته یک مطلبی رو جناب استاد اشاره کردن آجای یک متنی ها پیرامون، این که ما باید بین افعال با اوصاف اخلاقی تفاوتی قائل بشیم و جایگاه امر معروف و نهی از منکر دقیقا متوجه بشیم کجا هست. گاهی میخواییم اوصاف یک انسان متعالی رو بیان کنیم که حالا این اوصاف میتونه صداقت باشه، ایثار باشه، گذشت باشه یا هر چیز دیگری. خب این اوصاف متعالی خب قطعا معروف هم هستن، اما برای امر به معروف تنهای اوصاف کافی نیستن و باید طوری بشه که قابلیت امر و نهی باشه، یعنی به فعل در بیاد، یعنی تبدیل به رفتار بشه. این بحثی بود که در واقع مطرح شده بود، اما این نکته رو جناب استاد هدایت نیا بهش اشاره کردن، فکر کنم شروع خوبی باشه برای بحث امروز ما. اونم این بود که یک فعل میتونه از جهات مختلفی احکام مختلفی بهش بار بشه. حالا مثال ایشون در حوزه افاف و حجاب بود، مثالای متعددی میشه گفته بشه. ما مباحثمون در سه حوزه حقوق، ارزش‌ها و غایات در واقع بوده، این چارچوب بحث ما در این جلسات. میشه یک فعلی هم طوری بشه که از باب حقوق بهش نگاه بشه، از باب غایات و از باب ارزش اخلاقی. خب به طبع احکامش هم مختلف میشه. خب حالا اینکه احکام مختلف میشه، حالا نسبتش با امر معروف و نهی از منکر چه، فکر کنم این موضوع خوب باشه برای شروع گفتگو. در خدمت شما هستیم جناب استاد هدایت نیا.
خواهش میکنم. من به نظرم از این بحث میشه نتایج متعددی گرفت و هر کدوم میتونه مورد گفتگو باشه.
بله.
و شاید هم بعضن نتایج منفی بشه داشته باشه. مثلا از نتایج منفی ممکن این باشه که چون اصالت با اون ارزش مورد نظره،
بله،
با اون رفتار مطلوبیت ذاتی که نداره، با این تقسیم بندی که داریم یه ارزش داریم یه رفتار دیگه، این بله. رفتار تا وقتی ما را به اون ارزش مورد نظر برسانه مطلوبیت پیدا میکنه. بنابراین ممکنه یک کسی بگه که این طریقیتش دائمی نیست، در بعضی موارد ما رو به اون هدف والا میرسونه، در بعضی موارد به اون ارزش. چون آقای دکتر هم تقسیم بندی خودشون رو بردن علاوه بر ارزش ها به آیات هم کشوندن دیگه. این از نتایجی که به نظرم ممکنه منفی باشه و کسی مثلا در بحث حجاب دقیقاً که حالا بارها تو این برنامه مورد بحث بوده همین اتفاق ممکنه بیفته، یعنی که ممکنه بگه حجاب ارزشش طریقی است تو منظومه عفاف دیده شده. شواهد و قرائن هم ممکنه برایش از متون دینی استخراج بشه که حجاب برای پاکزیستیه، برای زیست عفیفان است. ولی یک نتیجه خیلی خیلی مهم و مثبتی که میشود گرفت، گاهی شیوه اجرای همین فریضه امر معروف و نهی از منکر که آقای دکتر حکمتنیا نظرش این است که این مربوط حوزه رفتارهاست، ممکنه در تنافی با همون ارزش ها باشه. یعنی ما ممکنه امر به یک رفتاری بکنیم به شیوهی که اتفاقا ارزش بالادستی خود اون رو، مثلا ما فردی رو به خاطر یک عمل ناروایی میخواییم نهی کنیم ولی به شیوه تحقیرآمیز. خب ما گفتیم که کرامت جز ارزش هاست دیگه، درسته؟ این فکر میکنم الان تو رفتار اجتماعی ما یک مسئله درست کرده که ما میاییم اشخاصی را به خاطر رفتارهایی که منکر شناخته میشه به روشی نهی میکنیم که اهانت محسوب میشه، کرامتش مخدوش میشه، عزتش زیر سواله.
بله.
یا حتی عامر هم خودش ممکن هست اون اوصاف اخلاقی عامرانه رو نداشته باشه.
خب وقتی که دیگری تحقیر میکنه یعنی خودش هم وارسته نیست دیگه.
بله.
ما الان دقیقاً به دلیل همین روش ها میبینیم مشاجرات فراوانی تو فضای مجازی تو رسانه ها داره در میگیره، این مدلی که تو نهی کردی، این که مثلا چنین کرده چنان کرده، و فکر میکنم گاهی مقاومت کسی که عمل ناروایی رو انجام میده گاهی به دلیل روحیه جسارت و نمیدونم پرده دری و ایناست، ولی قبول کنیم گاهی به خاطر همون رفتاری است که طرف یک اصل بنیادین رو، یک ارزش پسندیده اجتماعی رو نادیده میگیره که به خیال خودش. من اینو میتونم مثالهای فراوانی براش ذکر بکنم. مثلا میبینیم که یک چهره مثلا فرض کنید که شناخته شده یه هنری یا ورزشی هرچی، حالا مهم نیست، ممکنی حرفی بزنی که در جای خودش ممکنه نسنجیده باشه. خب من میخوام اونو نهیش بکنم دیگه، میخوام تذکر بدم دیگه. همین تذکر را، همین نهی را با استفاده و با استخدام از یک سری الفاظی که کرامت اون آدم مخدوش بشه، زمینه پذیرشش به میره، زمینه مشاجره و منازعه و مراع در میگیره که اتفاقا باز خود مراع یک رذیله اخلاقی دیگه. یعنی گاهی شیوه ناروای نهی از منکر یا امر معروف پیامدش یا توهین و نقض اصل تکریمه، پیامدش مشاجره و اختلاف و دعواست. حالا آیا میشود اینجوری رفتار کرد؟ میخوام بگم اینی که نتایج اون تفکیک دو تا حوزه است که شما فرمودید.
بفرمایید. بله.
فقط همین نکته رو بگم. ببینید قبلا تو این جلسه بحث شد آیا امر به معروف خودش موضوع امر به معروف هم قرار میگیرد؟
بله.
من ببینم شما بد امر به معروف نهی از منکر میکنی، بگم آقا این چه امر به معروف نهی از منکر کردن، این داره توهین میکنی، داره شخصیت. از یکی اون جنبه‌ای که شما گفتی که در واقع اساسا این امر و نهی برش صدق نمیکند، امر به معروف نیست، یعنی به معروف باید امر بشه. این به کسی که در صدد خودنمایی هست این به معروف امر نمیکند، این جلوه‌گری دارد میکند، داره میگه منم آره،
که خودش منکره،
که خودش منکر. حالا گاهی موقع ما پی میبریم گاهی موقع پی نمیبریم شاید، ولی این رذیله هست،
ریاکاری هست کنه از مثلا ریاکاری.
پس دو جهت داره، یه جهت اون وجهی که جناب استاد هدایت نیا میفرمایند که به نظر من بسیار بحث دقیق و قشنگی هست، یکی هم این که خود امر به معروف و نهی از منکر اگر متخلق با آداب و رعایت شرایط نباشد و همون آداب اجتماعی درش رعایت نشه، نمیدونم چه اصطلاحی براش پیدا کنم چون مصداق خیلی تو ذهنم هست دنبال لفظ براش میگردم، خود این موضوع امر و نهی قرار میگیره.
بله،
یعنی امر به معروف و نهی از منکر خودش موضوع امر به معروف و نهی از منکر دیگری، خودش فعل دیگه، خودش هم باید به نحو معروف انجام شود، ولی زیاد میشه خودش رو موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار داد. اینم به خاطر
اون که بله، من خواستم اون نتایج اون تفکیک رو بگم، بین این دوتا همسویی وجود داشته باشه تو روش
اجتماعی. اگر به صورت شبکه‌ای نگاه بکنیم اینها رو یکی از نتایجش همین است، این شبکه برقرار میشه.
می‌کردن آقای دکتر تعبیر خیلی قشنگی به کار برد که ساده سازی بحث غیر از ساده انگاری، این که ما یک فریضه بسیار مهم این چنینی رو اونقدر سطحش رو